السلام علیکم و رحمت الله. امشب رو من خواهش میکنم هم از برادران و خواهرانی که داخل شبستان حرم مطهر هستند و هم برادران و خواهرانی که تو صحنه‌ها هستند و صدای ما رو دارن، امشب مطالب مهم می‌داریم، خیلی هم مهمه. خواهش میکنم که اگر کار ضروری ندارید بمونید این نیم ساعت رو، و همچنین به مطالبی که امشب گفته میشه توجه داشته باشید. هممون باید توجه داشته باشیم و بلکه بتونیم عمل کنیم انشاءالله. شب شب مهمی است، هم شب جمعه است، هم جزو دهه آخر ماه مبارک رمضان است که دارای فضیلت خاصی است، و هم شب جمعه است که فردا روز جهانی قدس است که اون هم بر اهمیتش افزوده است. جهت تجمع حواس ها اجماعا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کاملا معلوم روزه بودید، خدا قبول کنه ازتون انشاءالله. از این صلواتتون معلومه. یه صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله نماز روزاتون قبول باشه، دعاهاتون مستجاب باشه، زیاراتتون مقبول انشاءالله، و شبهای قدر رو حقیقتا درک کرده باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر روحي وأرباح العالمين له الفداء. من امشب میخوام یک سوالی از شما برادران و خواهران بپرسم که جوابش رو خودتون به خودتون بدید. اگر خبر بیارن، خبر موثق قطعی که حضرت ولی عهد اجل الله تعالی فرجه الشریف که هممون انتظار ظهور ایشون رو داریم و هممون حاضریم جانمون رو برای ایشون فدا کنیم، یه نامه نوشتن خطاب به شیعیانشون که همه ما بنده و شما برادران و خواهران مخاطب این نامه هستیم. یعنی تو این نامه هم درخواستهایی دارن از ما که از شما خواستن عمل کنید، یعنی از همه ما خواستن که این درخواست ها رو اجابت کنید، بهش عمل کنید و میتونیم عمل کنیم، یعنی چیزای سختی نیست. اگر یه همچون خبری برسد شما چه احساسی بهتون دست خواهد داد؟ یک. دو، آرزو میکنید که در قبال این درخواست های حضرت چگونه باشید؟ اینو خودتون فکر کنید. آیا بین حضرت ولیعصر و حضرت علی علیه السلام علیهم السلام تفاوتی هست؟ اگر امام زمان از ما درخواستی بکنن، با درخواست هایی که حضرت علی از ما دارن فرق داره؟ آیا بین زندگی و پس از زندگی دنیای اونها فرقی هست؟ مگه الان ما نمیریم حرم ها به اونها سلام میدیم؟ اگه بنا بشه سلام ما رو نشنون، چرا بی خود سلام میدیم؟ و اگر بنا بشه جواب سلام ما رو ندهن که جواب سلام واجب است، برای چی سلام میدیم؟ پس اعتقاد داریم که حیات و ممات اونها هیچ تفاوتی نداره، تازه اونها همه شهیدن. و طبق صریح قرآن نه شما به شهدا مرده بگویید و نه مرده بپندارید. یه وقت هست ما به شهید نمیگیم مرده، اما تو ذهنمون هست که مردن، میگه تو ذهنتون هم نیارید. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، این یک آیه است. به شهدا، به کسانی که در راه خدا کشته شده اند، مرده نگویید. و آیه دیگر میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، اصلا اینجوری حساب نکنید، به ذهنتون هم نیاد که اینا مرده هستن. حالا اگر یک نامه ای از حضرت علی بگن که پیدا شده است، یک نامه ای از حضرت علی علیه السلام پیدا شده و تو اون نامه درخواست هایی دارن که ما عمل کنیم و میتونیم هم عمل کنیم، اما خواسته ایشونه، چه کار میکنیم؟ خوب رو این فکر کنیم. من میخوام یکی از نامه های علی علیه السلام رو که با عنوان وصیت نامه ایشون هم هست، این که تاکید میکنم وصیت نامه با عنایته، الان عرض میکنم. نامه ای از ایشون امشب خونده بشه، ببینیم که ما در قبال اماممون که ادعا داریم شیعه ایشون هستیم، افتخار میکنیم که پیرو ایشون هستیم، چه عکس العملی داریم، چقدر به این درخواست های ایشون عمل میکنیم. خب از زمان شهادت ایشون چند روزی بیشتر نگذشته است. معمولا بعد از شهادت شهیدان میگردن ببینن وصیت نامه داشته نداشته. الان شهیدای عزیزی که به دست جنایتکاران قرن اسرائیل خبیث به شهادت رسیدن، الان دنبال وصیت نامه‌شون می‌گردن ببینن چه درخواستی داشت. وقت امام شهیدان امیرالمومنین یه نامه‌ای دارن به عنوان وصیت نامه که این وصیت خطاب به ماست. تو متن این نامه آمده است، تو نهج البلاغه هم هست. گرچه حضرت چند تا وصیت نامه دارند، وصیت نامه هم هستا، یعنی شفاهی نبوده، مکتوب شده. این وصیت نامه رو برخی گفتن آخرین وصیت نامه حضرت است، برخی هم گفتن ما قبل آخره، که اون لحظه آخر هم یه جملاتی فرمودن. اما اینی که خطاب به ما نوشتن، من خیلی گذرا میخونم و درخواستهایشون رو اجمالا توضیح میدم. ببینیم ما در قبال درخواست اماممون چگونه هستیم. اینی که میگیم ما محب علی علیه السلام هستیم، آیا واقعا هستیم؟ امیدواریم باش، چون نمیشه آدم کسی رو با دل و جان دوست داشته باشه، عاشقش باشد و او درخواستی داشته باشه که درخواست رو میتونیم انجام بدیم. یه وقت هست درخواستی داره که نمیتونیم انجام بدیم، خب نمیتونیم، تکلیف ساقط، میتونیم انجام بدیم. اگه واقعا دوستش داشته باشیم انجام میدیم دیگه، چون میتونیم هم انجام بدیم و خواسته محبوب ماست و خواسته امام ماست. امیر مؤمنان در این نامه که به عنوان وصیت نامه است و با تعبیر وصیت هم آمده است، میفرمایند اوصیکما، خطاب به امام حسن و امام حسین. ممکنه بگید خب این خطاب به اون دو بزرگواره، نه، در ادامه میفرمایند هر کس این نامه من بهش برسه، که اگر کسی تا حالا نشنیده است الان بنده دارم میخونم بهش میرسه، هر کسی نامه من بهش برسد، این وصیت منه. یعنی همه ما نسبت به این وصیت نامه به یک معنا وصی امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم که باید به وصیت عمل کنیم. فرمودن اوصیکما به تقوی الله، اولین درخواست امیر مؤمنان علی علیه السلام تقواست. تقوا دو مرحله داره، یه مرحله قلبیه، یه مرحله عملیه. اگر عنوان بحث ما فقه زندگی است، بیشتر به اون مرحله عملیش میبردازیم، چون اون چه در رابطه عمل ماست و کارهای ما، فقه و احکام دینی تکلیفش مشخص میکنه. که چه کاری باید، چه کاری نباید، چه کاری واجب است، چه کاری حرام است، کدام مستحبه، کدام مکروه، کدام مباح. اینو بهش میگن احکام فقهی. تمام اینایی که من دارم میخونم جنبه فقهی داره، احکام دینیه. فرمودن شما رو توصیه میکنم به تقوا. یه تقوای درونی داریم، یعنی انسان یه حالتی داشته باشد که دنبال کارهای خوب میره، دنبال کار بد نیست. شب جمعه میشه اینجا پیداش میشه، جاهایی نیست که نگاه بد بهش باشد. نماز جماعت میتونه میره، نماز است میخواند، روزه است میگیره، واجبات مالیش رو انجام میده، زکاتش رو میبردازد. سخن به دروغ، زبان به دروغ نمیگشاید، به کسی ناسزا نمیگوید، اصلا نمیتونه. شما ها میتونید اصلا، حالا جسارت به شما، به کسی فحش بدید، اصلا زبانتون جاری نمیشه. اینو میگن تقوای درونی، یعنی یک حالتی دارد که در تعریف عدالت هم گفتن انسان عادل کیه؟ که دارای قوه عدالت باشه. بعد فرمودن العدالتو ملکتون نفسانیتون، یعنی یک حالت درونی است، باعثتون علی التقوا و زاجرتون عن المعاصی، که انسان رو به کارهای خوب باز وامی داره و از کارهای بد باز می دارد. این حالت درونی. اما بیرونیش، از صاحب این وصیت نامه مولا امیرالمومنین کسی سوال کرد تقوا چیه؟ حضرت فرمودن العمل بالفرائض و اجتناب المحارم، عمل به واجبات و ترک محرمات، این هم مرحله عملیش. اما این وصیت نامه کلن در ادامه همه مرحله عمله، یعنی کارایی از ما خواستن که میتونیم انجام بدیم. دو، بعد فرمودن و ان لا تبغی الدنیا و ان بغت کما، به دنیا روی نکنید هرچند دنیا به شما رو آورد. دنیا چیه؟ اونی که حبش سرچشمه همه گناهان است، حب الدنیا رأس و کل خطیه، این روایت ها. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه وقت توضیح فرمودن، فرمودن دنیا که طبیعته، اونی که خطر داره و رأس کل خطیه هست حب دنیاست، دلبستن به این سنگ و آجره، دلبستن به این آهن و آلومینیومه، وسیله نقلیه است، خانه است، باغ است، سرمایه های مادی، حساب های بانکیه، پست، مقام، میز و صندلیه، حب به اینها ضرر داره. طبق صریح قرآن می فرماید شما خودتون رو دوست دارید، زن و فرزندتون رو دوست دارید، اقوام و خویشانتون دوست دارید، وطنتون دوست دارید، محل کسب و کارتون دوست دارید، اموالی که جمع کردید دوست دارید، همه اینا رو دوست داشته باشید، اشکال نداره. قل ان کان، اما قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ای پیامبر به این مردم بگو اگر پدران و مادران و ابناؤکم فرزندانتون و اخوانکم برادر خواهراتون و ازواجکم و همسرانتون و عشیرتکم قوم خویشاتون و اموال اقترفتموها و اموالی که جمع کرده اید و مساکن ترضونها و محل زندگیتون که دل بستید به اونجا و تجارتون تخشون کسادها و تجارت و کسب و کاری که ترسیم دارید که اگر رها کنید برید جبهه، اگر رها کنید برید زیارت امام حسین کساد میشه، درآمدتون کم میشه. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. این قرآنه، نمیگه اینا رو دوست نداشته باشید، اتفاقا همه اینها رو در دل همه اجمالا هست، دوست دارن، اشکالی هم نداره. آدم فرزندش دوست داره، پدر مادرش دوست داره، خانه‌اش دوست داره، دفاع از اینها واجب است. اگر کسی در راه دفاع از اموالش، در راه دفاع از ناموسش کشته بشه شهید است. من قتل دون ارزهی، من قتل دون مالهی، و من قتل دون دینه فهو شهید، اشکالی نداره. اما مهم اینه فرمودن اینا رو تو کفه ترازو بگذارید، اگر اینها را بیشتر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست داشته باشید، منتظر امر الهی باشد که گاهی عذابه. فرمودن بیشتر از اینا دوست نداشته باشید. 8 سال دفاع مقدس مردم نشون دادن، خودشون رفتن جبهه، یعنی خانه و زندگی و محل کسب کار و اینها رو دوست داشتن، اما جهاد در راه خدا رو بیشتر دوست داشتن، امر الهی رو بیشتر دوست داشتن، خودشون جانشون رو فدا کردن برای خدا، فرزندانشون فرستادن به جبهه، کمک مالی کردن. معلوم شد که طبق این آیه شریفه اینا حاضر بودن که این چیزها رو در راه خدا فدا کنن. فرمودن حالا اگر به شما رو آورد دنبالش نرید، دل نبندید. خدیجه کبرا سلام الله علیها یک سرمایه دار بزرگ بود، اما مال حلال، دل نبسته بود، توانست تمام اونا رو در راه پیشرفت اسلام و اهداف پیامبر خرج کنه. اونی که سختشه کمک کنه به امور خیر، کمک کنه به مسجد، کمک کنه به معرفت افزایی جامعه، دستش تو جیبش نمیره، این معلومه حب دنیا گرفتدش. یه جمله اینجا بگم، برادران خواهران، سختی جان کندن به حب به دنیاست. جان کندن این نیست که استخوان از گوش درآورن. کی جنگ سخت جان میدهد؟ اونی که بیشتر علاقه به دنیا داره، نمیتونه رها کنه. تو همین فکره، حالا خانه چی میشود، زندگی چی میشود، امثال ایناست. هرچی محبت به دنیا بیشتر باشه، جان کندن سخت‌تر میشود. در زندگانی یکی از علما گفتن که موقع احتضار جان دادن گفت اون کتاب رو از این اتاق ببرید. گفتن برای چی؟ گفت که من به این کتاب علاقه دارم و قطع علاقه سخت است. بعد فرمودن ولا تأسفا علی ما زوی عنکما، اگه چیزی به دستتون نرسیده قصه نخورید. کاش یه قطعه زمین خریده بودیم، چقدر گرون شد. کاش یه واحد مسکونی خریده بودیم. ای آقا فلان پول داره گران میشه، بخرید انبار کنید، فلان چیز داره. دنبال این چیزا نباشید. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی، استاد اخلاق ما که رضوان الهی بر او باد، میفرمودن در قم اون طرف رودخانه، اون طرف پل آهنچی، اینور حرم هست اونور، هنوز قسمت های ساخته نشده بود، فرمودن زمین متری 2 ریال بود، ما نخریدیم، ضرر نکردیم. ما اینا رو ضرر میدونیم دیگه. بله برنامه ریزی برای زندگی، کسب درآمد حلال، اینا توصیه دینه، اما حالا یه چیزی ما بهش نرسیدیم، قصه نخورید آقا، برای این چیزا قصه نخورید. بعد فرمودن و قولا بالحق، حرف میخواید بزنید حق باشد. حق یعنی مطابق با واقع، دروغ مطابق با واقع نیست، تهمت مطابق با واقع نیست، تناوز بالالقاب مطابق با واقع نیست، و سرلوحه همه اینها دروغه. ما در روایت داریم که سرلوحه همه گناهان دروغه و سرلوحه همه خوبی ها نمازه، بنابراین مراقب باشید. حرف میخواد بزنید راست بگید، تازه اگر امکان ندارد راستگویی، چون بعضی از نیروهای مثلا امنیتی یا اینها حتی همین سوال از من بپرسن، آقا از شغلمون میپرسن چی بگیم؟ نباید شغل ما رو کسی بداند. از محل کارمون میپرسن، حفاظتی امنیتی، نمیشه بگیم، دروغ بگیم. دین میگه آقا تا میتوانی راست بگو، اگر امکان ندارد و چاره نداری لااقل توریه کن. طرف زنگ میزنه میگه من تو بانکم، تو بانک نیستی چرا دروغ میگی؟ تو خانه هستی، بچه داره یاد میگیره دروغ گویی رو، خودمون داریم عملا بهش یاد میدیم. توریه یعنی چه؟ گفتن یک کسی از جای رد میشد، حالا قم بوده، مشهد بوده، کجا بوده، دید دارن مهر نماز میدرست میکنن، و روی این مهر داره یه مهر دیگه میزنه، نوشته میشه مهر تربت اعلی مال کربلا. آقا چرا دروغ مینویسی؟ و چیه؟ و چرا مینویسی دروغ؟ تربت اعلی مال کربلا این که گل قومه، گل مشهده. گفت من که نگفتم این تربت کربلاست. گفتم چی؟ گفتم تربت اعلی مال کربلاست. حالا گرچه این مردم رو به اشتباه میاندازه ها، از جهت دیگه اشکال داره. توریه یعنی آقا زنگ زده نمیتونی بگی کجام، بگو در خدمتم. باز سوال میکنه، زیر سایه شما هستیم. باز سوال کرد، بگو همین نزدیکی هستیم. بله ورامین به تهران نزدیکه. مقصود این است که مثلا من سیستان بلوچستان نیستم، یعنی یه چیزی رو قصد میکنی و مخاطب ممکنه یه چیز دیگه بفهمه. اینو بهش میگن توریه. اما دروغ نگید که سرچشمه همه گناهان است. بعد فرمودن و عملا للعجر، کارایی که انجام بدید اون عجر الهی رو در نظر داشته باشید. در جلسات قبل گفتیم یکی از ویژگی های آموزهای دینی و احکام شرعی این است که اعمال عادی میشه عبادی باشه. حتی خواب ما، خواب یه عمل معمولا غیر اختیاریه، طرف خسته میشه خوابش میبره. فرمودن همین خواب شما میشه عبادت باشه. اون رزمندهی که یا مرزداری که یا نیروی امنیتی یا آتش نشانی حفاظتی غیر نیروهای پلیس و امثال اینا که در این شبهای قدر کارهای موظف خودشون انجام دادن، اما قصدشون این بود که شما بتونید با امنیت و آسایش و آرامش مراسم احیا رو به پای دارید، قرآن بر سر بگیرید، خودش عبادته. تازه عبادت اونا بیشتر از عبادت ماست. اسماعیل خثعمی میگه رفتیم مکه، دوستان رفتن طواف، اساساشون گرفت گذاشتن کنار مسجد الحرام، منو گذاشتن بلو اساسا، اساس نگهدار باشم. اونا رفتن طواف. حالا بین برادران خواهران اگر کسی پرستار پزشک شیفته مثلا مثل چنین شبهایی، نیروهای امنیتی حفاظتی آتشدانی غیره که نمیتونن گاهی تو مراسم عاشورا و محرم و شبهای قدر شرکت کنن، این بالاترین افتخار این حدیثی که میخوام بخونم. اسماعیل قسمی میگه اونا رفتن طواف، من نتونستم برم. ظاهرا طواف ودا بوده. طواف ودا اون آخرین لحظه ای که حجاج از مکه میخوان برگردن، میگن مستحب برن طواف ودا به جا بیارن، یعنی از این خانه داریم ودا میکنیم، میگن همون موقع هم نیتتون این باشه که برگردید ها. و مستحب مؤکده، خیلی اجر و ثواب داره. میگه من اساس نگهدار شدم و نتونستم این طواف رو انجام بدم، دل چرکین بودم. یه وقتی خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم یا ابن رسول الله چنین شد، من طواف ودا نتونستم انجام بدم و اساس دار دیگران بودم. حضرت فرمودن انت اعظمهم اجرا، خیلی زیباست. فرمودن اجر تو از اونایی که رفتن خانه کعبه رو طواف کردن بیشتره. کسانی که با قصد خدمت به زائران تو این اماکن خدمت میکنن، تو این مراسم خدمت میکنن، اجرشون بیشتر از ما هاست. انت اعظمهم اجرا. حضرت هم فرمودن کاراتون برای اجر الهی باشه. حتی کار در مزرعه، تو اداره، تو کارگاه، تو کارخونه، تو مغازه، هر کجا باشید اگر نیتتون این باشه. فرمودن الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، هر کس زحمت بکشه برای اینکه زن و بچهش محتاج دیگران نشوند، با همین قصد مثل جهاد در راه خداست، با همین نیت کار کنین میشه عبادت. این میشه و عمل للاجر. بعد در ادامه فرمودن، حالا اینجا دیگه جمله بعدی فرمودن کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، همیشه دشمن ظالم باشید و مدافع مظلوم، کمککار مظلوم. من میخوام سوال کنم، اگه الان بخوام اینو معنا کنیم یعنی چه؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. الان اگه بگیم مظلوم تو عالم کیا هستن، کی تو ذهنتون میاد؟ بله شما جواب بدید. آفرین، فلسطین به ذهن میاد، مردم مظلوم غزه به ذهن میاد. آخه این زن و بچه ها چه گناهی کردن؟ این گرگ صفتان، این خبیث ها، این بدتر از گرگ بیابان، خب شما با یه نیروی نظامی یا شبه نظامی درگیر بودید، چجوری همه زن و بچه رو به خاک خون میکشید؟ بیش از 30,000 نفر و مع الاسف بسیاری از سازمانهای جهانی و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی خودشون رو به خواب زدن. چه آدم داره میبینه دیگه. کونا لظالم خصما. خب ظالم کیه؟ چی تو ذهنتون میاد؟ بله؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این گاهی از تلویزیون پخش میشه، شنیدید که میبرماین درسته شما با یزید و ابن ملجم و نمیدونم خدمت امر آس و اینها دشمن هستید، اما شمر امروز کیه؟ اون موقع فرمودن کی؟ موشدایانه، شارونه، اما الان کیست؟ خبیثی که بنده نمیخوام اسم ببرم، یا خبیثهایی که حاکمان آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم بین الملل، اینا هستن که ما امروز عملا باید با دشمن اونها باشیم. اما حالا چگونه دشمن باشیم؟ چند دقیقه صبر کنید، خود کلام امیرالمومنان هست نحوه دشمنی با اونها. بعد فرمودن و نظم امر کن، بعد ادامه فرمودن اوسی کما و جمیع ولدی، تمام فرزندانم، این وصیت من به شما امام حسن و امام حسین تنها نیست، همه فرزندانم و اهلی، تمام قوم خیشام، و من بلغه کتابی، این که گفتم شما ها هم به یک معنا اوصیاء امیرالمومنان علی علیه السلام، چه خود حضرت فرمودن، و هر کسی نوشته من بهش برس، و الان رسیده به ما. توصیه من چیه؟ به تقوی الله. اول سخن فرمودن تقوا، دوباره می فرمان تقوا، یادتون نره توشه آخرت تقواست. تمام مال و منال هیچ به درد ما اونجا نمی خوره، مگر اینکه باقیات و صالحاتی جا گذاشته باشید. و نظم امر کن، برنامه داشته باشید تو زندگیتون، منظم باشید، مرتب باشید، حساب کتاب داشته باشه کارتون، چه در امور دنیوی چه در امور اخروی. و صلاح ذات بینکم، اصلاح ذات بین میدونید یعنی چه؟ یعنی رفع اختلاف. اگر بینتون اختلافی هست، بین پدر و پسر، بین دختر و مادر، بین فرزند و والدین، بین برادرها، بین اقوام و خیشان، بین اهل شهر، حتی این احزاب و گروه هایی که با هم گاهی دعوا دارن، کسی بتونه این اختلافات رو برطرف کنه؟ حضرت فرمودن بشنوید، فإنی سمعتو، اینو حضرت علی دارن می فرماین، سمعتو جدکما، از جد شما یعنی حضرت رسول شنیدم که یقول، این سخن دوتا معصوم است، اشرف مخلوقات عالم، پیامبر خدا و امیر مؤمنان، شنیدم که چی فرمودن؟ فرمودن صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة و صیام. روزه مستحب میگیرید بگیرید، نماز مستحب میخونید بخونید، خب روزه واجب و نماز واجب که تکلیفه. فرمودن اگر بتونید یک اختلافی رو برطرف کنید، از همه نمازهای مستحب و روزهای مستحب افضل. او دنبال ثوابیم، بابا این زبون خیر بگذارید یک اختلافی رو برطرف کنید، یا نه خودمون طرف دعوا هستیم. یه وقتی من گفتم ما اگه با کسی دشمن هستیم، اگه دعوا هستیم، یه کمی فکر کنیم برای خداست یا نه، واقعا برای خداست. شاید بتونیم بگیم 90% اختلافات و دعواها مال دنیاست، پس چی دعوا دارید؟ میارزه برای این دنیا آدم با پدر، مادر، اقوام، بستگان، دوستان، آشنایان اختلاف داشته باشه؟ اونم برای کار امور دنیایی. ممکنه بگید آقا حق با منه، او دعوا کرده. خب گذشت مال همین جاهاست دیگه، یه خورده کوتاه بیایی، برو یه نفر ببین واسطه کنه، برو با او صحبت کنه، برش دار بیار آشتی کنیم. در روایت داریم اگرم یه وقتی کار به قهر منجر شد، بیش از 3 روز طول نکشه. و متاسفانه نگاه کنید پرونده ها رو ببینید، ما متاسفانه آمار طلاق بالاست. یه دونشو ورق بزنید میبینید 100 صفحه دعوا، یک صفحه حکم طلاق. اون 100 صفحه دعواست و متاسفانه زیاد شده است. اما ما خیال میکنیم ثواب فقط تو نماز مستحب است و تو ذکر است و تو زیارت، اینا هست، اینا خیلی ثواب داره. اما اونایی که به ما گفتن زیارت برید، اونایی که به ما گفتن روزه مستحب به جا بیارید، اونایی که گفتن دروغ نگید، اونایی که گفتن راستگو باشید، اونایی که گفتن تهمت نزنید، لااقل آخرین پیامبر و اولین امام فرمودن اگر بتونید یک اختلافی رو برطرف کنید از همه نمازها و روزهای مستحب افضل است. در ادامه فرمودن الله الله فی الایتام، دیگه اینجا هی دارن قسم میخورن، شماره به خدا، شماره به خدا نسبت به یتیمان. بعد فرمودن یه جوری نباشه یه روز چیزی بهشون برسه یه روز نرسه، یه روز رسیدگی بکنید یه روز رسیدگی نکنید. الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی این طرح اکرام ایتام بسیار برنامه خوبیه، هر کس میتونه، یعنی رسیدگی به ایتام اونم آبرومندانه، خود طرف اطلاع نداره کی داره کمکش میکنه، طرف مقابلم جوری نیست که بری چیزی داره تو دستش رو خجالت بکشه. اگه میتونید اجر و ثواب داره. حالا مثلا یک بیستم حقوقتون رو بدید، اونی که در راه خدا میدید میمونه. رسول خدای وقتی گوسفندی رو ذبح کردن فرمودن این کله پاچه‌شو بدید به فلان همسایه، این رانشو بدید به فلان فقیر، اون یکی رو هم بدید به چی، یه دستی مونده بود از همین حیوانی که ذبح کرده بودن. یکی از همسران پیامبر، همشون که خدیجه و ام سلمه نبودن، نتونست تحمل کنه، گفت یا رسول الله جز همین یه دست برای خودمون نمونده. حضرت فرمودن همین یک دست برای خودمون نمیماند، اونچه که دادیم برامون میمونه. یک دو، گاهی وقتا طرف اموال جمع میکنه زمانی که دیگه نمیتونه استفاده کنه برمیداره وصیت میکنه، اونم گاهی وصیتش از رو بغض به ورثه است، میخواد به وارث نرسه، خیلی هم معلوم نیست برای خدا باشه، برمیداره وصیت میکنه بدید در راه خدا، اشکالی نداره، اینم خوبه. اما یک کسی در مدینه یک انبار خرما، اون موقع زمان قحطی بوده که گاهی وقتا افراد خرما هم گیرشون نمیمده سیر بخورن، مثل حالا که نبوده الحمدلله، بسیاری از افراد هستن که بعضیشون خوبه، حالا فقیرم داریم، و وصیت کرده بود که پیامبر اینو تقسیم کنن، داشتن تقسیم میکردن به فقرا، یک کسی خطاب پیامبر گفت که الحمدلله خوش به حال چنین فردی، این همه خرما رو وصیت کرده به فقرا بدهد. حضرت روز زمین یک خرمایی که ظاهراً اصلا پاروش گذاشته بودن یا خاکمال شده بود، این یه دونه خرما رو برداشتن، فرمودن اگر همین یک دونه خرما رو تا زنده بود خودش به دست خودش به فقیر داده بود، از وصیت نسبت به کل این انبار خرما بهتر بود. چرا؟ چون یعنی حب دنیا در کار نیست، یعنی قطع علاقه از دنیا، یا ارزش داره تا میتونیم. اسلام نمیگه همه زندگیتونو بدید، به پیامبر هم میگه نه دست بسته باش ولا تبسط ها کل البس، نه جوری باشه که انفاق نکنی، نه جوری باشه که خودت محتاجت به دیگران بشی، نه. اما تا حدی که میتونیم، الان هم افراد نیازمند داریم و باید کمک کنیم. بعد فرمودن والله 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 الله فی جیرانکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به همسایگانتون، این خواسته حضرت علی است از ما. بعد فرمودن فانهم وصیت نبیکم، پیغمبر شما خیلی توصیه میکردن نسبت به همسایگان، که در ادامه میگن اونقدر توصیه کردن ما خیال کردیم پیامبر میخوان یه سهم الارثی برای همسایه‌ها قرار بدن، اینقدر توصیه. برادران خواهران، امروز همسایگی امور مشترک بیشتر از گذشته دارن، خانه‌ها وسیع بود، همسایه‌ها دیوار به دیوار بودن، حالا همسایه‌ها در به درن، یعنی در خونه‌ها سر چسبیده به همه، خونه‌ها کوچیک، مجتمع‌های مسکونی چندین طبقه، فضاهای مشترک داره، بالابرهای مشترک، راهروهای مشترک، فضای سبز مشترک، یعنی حقوق مشترک زیاد داره. مراعات حقوق همسایه یه خورده دشوارتر شده. من یه خاطره رو براتون بگم، از این نمونه خیلی زیاده در رفت آمدهامون، در سر و صداهامون، مهمونهایی که میان میرن، مراسمی که برپا میکنیم. اولا اطلاعی داشته باشیم از همسایگان، ثانیا حد اقلش این است که آزار نرسانیم. میگن اگر دیوار مشترک هست، یه میخ بخوای به دیوار مشترک بکوبی باید همسایه راضی باشه و حق داره اونم. اگر مستأجر هستیم، خانه رو همون جوری که در قرارداد آمده نگه داریم، تحویل بدهیم. اگر مالک هستیم، به جوری رفتار کنیم که حق مستأجر مراعات بشود. یه شبی یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میخواد بگم یه چیزی بیارن پخش کنن، یه خورده جون بگیرید، یه صلوات بلند بفرستید، اللهم صل علی محمد آل محمد. من سنم از خیلی شماها که دارم نگاه میکنم سنم بیشتره. یکی به من گفت پیر شدی، گفتم خب انتظار داشتی بمیرم؟ خب سن آدم بالا میره پیر میشه دیگه. من 30 ساله تو تلویزیون تو خونه های شما مزاحمم. اگه اون موقعی که شروع کردم 30 سال داشتم، الان 60 سالمه. اما امروزم بیکار نبودم. ما کمام کار داریم، کار فکری داریم، کار طلبگی داریم، جلسه داریم، درس داریم. از قمم رانندگی کردم آنجام اینجا شما رو که میبینم، اصلا خسته نیستم، روزم بودم. نمیخوام تعریف از خودم بکنم، میخوام بگم صلوات شعار شما شیعیانه ایست گرچه مسلمانات، چون که اهل سنت هم همین صلوات ما رو دارن، این همین گاهی با تعبیر اللهم صل روایت هم دارن، تو کتاب های روایشون هم هست. حالا وقتم میگذره، اینم بد نیست نسبت به صلوات بگم، حالا صرف نظر میکنم، این همین روایت تو سنن ترمذی هست، تو صحیح بخاری هست که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، بعضی هاشم هست اللهم صل علی محمد و آل محمد، این همینه. حالا گاهی اونا آلش رو حذف میکنن. بنابراین شعار دینی ماست و گفتم دو تا شعار است که یکی اذانه یکی صلواته، که گفتن خلاصه چی باشه؟ جهری باشد. جهری یعنی نه با دعواها، یعنی صدا بلند باشه در حدی که مزاحمت برای دیگران نباشد، تو این فضا هم مزاحمتی نیست، بنابراین بلند صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد. ماه مبارک رمضانی بود، شاید بودن 10 پیش، من در دفتر مقام معظم رهبری در تهران شبا تلفنی از سوالای شرعی مردم رو جواب میدادم. تلفن زنگ خورد، گوشی رو برداشتم، یه پیرمردی بود، گفت آقا ما یه پیرمرد و پیرزنی هستیم، یه مدت کوتاهی تازگی اومدیم تو این محله زندگی میکنیم، این همسایگی ما مجلس عزاداری داره، این بلنگوش ما رو داره آزار میده، ما اعصاب نداریم، ما تو این وقت شب وقت استراحتمونه. گفتم خب من که سوال شرعی جواب میده، این تلفن من سوال شرعیه. خب میگه چه کار بکنم، من که کاری از دستم بر نمیاد، نمیشناسم، نه شما رو میشناسم نه ایشون رو میشناسم. یه دفعه به ذهنم زد، گفتم اگر شماره تلفنی از ایشون داری به من بده، من یه زنگی میزنم، خلاصه راهنمایی میکنم ایشونا، تذکری میدم، یا اگر گوشی سیار داری ببر گوشی رو بهش بده، من به صاحبخونه بده، من توصیه کنم. بعد از دقایقی دیدم بله مجددا تماس گرفت، گفت آقا الان من گوشی رو میدم صاحبخونه. گوشی رو داد، گفتم آقا ببخشید، این همسایه شما که تازه ظاهرا همسایه شما شدن، از این مراسم شما خلاصه آزرده هستن، صدای بلنگوی شما اذیتشون میکنه. گفت آجا من دم در خونمونم، گوشی رو میگیرم دم در، شما ببین اصلا این صدا بیرون میاد. گفتم حالا صدا لازم نیست از این راه دور بیرون بیاد، شما برو ببین این باند قویه که معمولا هم بعضیا خیلی دوست دارن اینجوری صحبت کنن یا بخونن. بابا چه ضرورتی داره، در حدی که مخاطبای شما بشنون. برو ببین اون باند کجا گذاشتی. دیوارای امروز که مثل سابق 1 متر و 1.5 متر نیست که، اونم خشت و گل، گاهی 20 سانتی. خب این داره اذیت میکنه همسایه رو، ما مجاز نیستیم. بله یه وقت عاشوراست، روز شهادت حضرت امیر 21، خب هیات های عزاداری میان، راه بسته میشه، این جز شعائره. در مکه هم موقع اعمال هست خیلی از خیابونا بند بیاد بگیم حالا باید تعطیل کنن، نه اون حسابش جداست. اما بابای کسی مرده، مادر کسی مرده، مجلس خط میگیرن، مجاز نیستیم ما همسایه را آزار بدهیم. ببخشید اینو میگم به خاطر توجه دادن. چند سال پیش بنده در مکه بودن، اطلاع به من دادن پسرت از دنیا رفته است. خب داغ فرزند سخته. پیامبر یه بچه 18 ماهه‌ای داشتن به نام ابراهیم، تو مدینه از دنیا رفت. پیامبر گریه کردن، اصحاب گفتن یا رسول الله شما ما رو توصیه به صبر میکنید، خودتون گریه میکنید. فرمودن اولادنا اکبادنا، بچه های ما جگرگوشه ما، دل میسوز آدم گریه میکنه. اما کاملا حواسم جمع بود، به برادرم زنگ زدم گفتم بچه از دنیا رفته، خب ببرید طبق دستور دین دفن کنید، اما مواظب باشید بلنگو بیرون نگذارید، مزاحم همسایه‌ها نشوید، کاملا مواظب باشید کسانی که میان اونجا برای عرض تسلیت به شماها، در پارکینگ منزل مردم، در خانه مردم ماشین پارک نکنن، افراد بگذارید مراقب باشن، مواظب باشن. مرگ برای همه هست. اینا یه نمونه هاییست از همسایه داری. خیلی نکات فرمودن توصیه در رسالت الحقوق امام زین العابدین، حدود 10 توصیه دارن و جمله حقوق همسایه که برشمردن، انشاءالله همه مراعات کنیم. عرض کردم اینا چیزایی نیست که تو وصیت نامه حضرت علی آمده ما نتونیم عمل کنیم، میتونیم، فقط باید مواظب باشیم. بعد فرمودن والله 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 الله فی القرآن، اینم جمله عجیبیه، لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. حضرت علی دارن قرآن ناطق دارد میفرماید شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به قرآن. قرآن خوندن خوبه، با صدای خوب خوندن توصیه شده است، اما به فرموده رهبر معظم انقلاب فرمودن این مثل سردر ورودی مسجده. سردر ورودی مسجد میلیون‌ها یا میلیاردها خرج میکنن، میسازن، کاشیکاری میکنن، زیبا هم میسازن، اما تو سردر ورودی نه کسی نماز میخونه، نه معتکف میشه، نه اونجا توقف میکنه. این محل عبوره که وارد مسجد بشید. تلاوت زیبا برای ورود به قرآنه، برای فهم قرآن است، فهم قرآن برای عمل به قرآنه. حضرت علی هم میفرمایند چی؟ شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به قرآن. دیگران، این عین خاصی حضرت علی است. ما افتخار میکنیم پیرو حضرت علی هستیم، باید مراعات کنیم. فرمودن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، دیگران غیر شما نسبت به عمل به قرآن از شما پیشی نگیرن. دیگران کیان؟ یک، غیر مسلمان، دو، غیر شیعیان. گاهی طرف رفته کشور دیگه میاد میگه آقا اصلا ما مسلمانیم یا اونا، دروغ نمیگن، پشت سر مردم حرف نمیزنن، گران فروشی نمی کنن، خیانت در امانت نمی کنن، نظمشون هم تو زندگی، تو رانندگی و چیزای دیگه برو ببین. میگیم آقا این توصیه رهبران دینی ماست، ما عمل نمی کنیم. اینو عین حضرت علی پیش بینی کردن. میگن اونی که مسلمان نیست فردای قیامت هم نسبت به دینش مورد سوال قرار میگیره. گاهی من حیث لا یشعر، که اصلا نمیدونه قرآن چیه، دین چیه، داره با آموزهای دین عمل میکنه، با آموزهای قرآن داره عمل میکنه و شما عمل نمی کنید. صحبت هم داره طولانی میشه، اما جا داره اینجا بگم از واحد سمعی بصری بعثه که مسئولیت مثلا ضبط برنامه ها و اینها رو دارن، از مسئول سوال کردم. اون موقعی که این سوال کردم این تلفن های همراه نبود، سی دی نبود، فلش نبود، نوارهای کاست بود و نوارهای ویدئویی. برنامه های دای کمیل و سخنرانی ها و دای عرفه و دای ندبه و اینا رو ضبط میکردن، زائران از اینا تهیه میکردن، از این نوارات. نواری که میخریدن از یکی از شرکت های معروف ژاپنی بود. خب ژاپن برید نگاه کنید چند درصد مسلمانن. این شرکت ها دست غیر مسلمان هاست یا مسلمان ها؟ من یه سوال پرسیدم خودم، گفتم تا حالا چه تعداد از این نوار خریدید؟ یعنی از این شرکت چه تعداد از این نوارا خریدید؟ آمار که نداشت، یه خورده فکر کرد، گفت بیش از میلیون. گفتم تا حالا چند تا شده که این به حساب، حالا میگن لیبل، برچسب روشو بردارید، ناقص باشه، خراب باشه، کنار بگذارید، برگردونید. یه خورده فکر کرد گوی یه دونش هم نبوده. او داره به قرآن عمل میکنه یا ما؟ خود رو خریده از دوستان ما، هنوز یک سال نشده 4 بار گیرباکسشو برده تعمیر. بابا پیرو علی علیه السلام بودن به حرف نیست، به عمل خود حضرت دارن میفرماین. او درست مسلمان نیست، فردا قیامت هم ممکنه جهنم بره، ولی برای دنیای خودش داره خوب کار میکنه، دنیای خودش آباد کرده. وقت ما که چنین امامانی داریم که اول سخن گفتن و نظم امرکم، کار درست انجام بدید، بعد میبینیم که دیگران از ما پیشی گرفتن. حضرت هشدار میدن، میگن جوری نباشد که غیر شما نسبت به عمل به قرآن بر شما پیشی بگیرن. اینا باید در شبهای قبر مردم خونده بشود، اینا باید در ایام ولادت و شهادت از زمیر گفته بشه. حضرت این چیزها را از ما خواستن، تکراری ها که به درد مردم نمیخوره. من سخنرانی نمیکنم، این سخن حضرت هست. جمله آخرم بکنم، گرچه 7-8 بند دیگه هنوز مونده است. بعد فرمودن، اینم حیفم میاد نخونم، والله الله فی الصلات، خود شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به نماز، فانها عمود دینکم، این ستون دین شماست و آزمون ورودی بهشت. این در حدیث دیگر داریم، این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. بعد فرمودن والله الله فی الجهاد، شما رو به خدا، شما رو به خدا نسبت به جهاد در راه خدا. من یه سوال میکنم، خب الحمدلله اینجوری که نگاه میکنم در بین جمع افرادی اصلا سنشون اقتضا میکنه جبهه رفتن، یعنی پرونده اعمالشون که ورق میزنن نماز الحمدلله هست، یه دونه نماز قضا هم ندارن، روزه ها رو به جا آوردن، زیارت رفتن، مکه رفتن، الحمدلله خدا رو شکر. اون صفحه که مربوط به جهاده که یکی از فروع دین ماست یا اصول عملی ماست، ببینیم چقدره. خب خیلی ها دارن الحمدلله، خدا توفیقتون. اما افرادی اصلا سنشون اقتضا نمی کرده جبهه نرفتن، الان نسبت به این وظیفه، این وظیفه‌ای که خود حضرت دارن با قسم میگن شما رو به خدا نسبت به جهاد، چجوری میتونن مجاهد فی سبیل الله باشن؟ چجوری؟ خیلی جوان ها هستن، بیش از 1 میلیون در اون پویش به اصطلاح سراسری ثبت نام کردن برای رفتن به غزه و جنگ با اسرائیل، ثبت نام شده. همین جوان های خودتون شاید خیلی هاتون هم ثبت نام کرد، یعنی اعلام آمادگی کردن. اما حالا امکانی نیست که اونجا برن، چه کار میتونیم بکنیم که ما مجاهد فی سبیل الله باشیم و به این دستور علی علیه السلام عمل کرده باشیم؟ فرمودن الله الله فی الجهاد به اموالکم، اولینه با اموالتون، با اموالتون. اگر ما 1/100 اموالمون رو برای جهاد در راه خدا، شما به این شعارام نگاه نکنید که نمیدونم پولای ما میره غزه. نه خیر آقا، بیت المال به غزه نمیره، موشکا رو خودشون میسازن تو همون تونلهایی که اینا هنوز دشمنان نتونستن دست پیدا کنن، اگرم پیدا کردن نتونستن ورود کنن، تو همون تونلها و به اصطلاح کانالهایی که دارن همونجا دارن موشک میسازن خودشون. حضرت آقا هم فرمودن، اینا میگن آقا دیگران دارن چنین چنان، نخیر آقا دست کم گرفتید خودشون رو، خودشون دارن اداره میکنن. اما الان کمک ها کمک های مردمیه، هر کس میخواد، آه شما دوست نداری؟ خب حالا فردا قیامت هم جواب بده چیکار کردی؟ اونی که دوست داره کمک کنه میگه من که نمیتونم الان غزه برم، چجوری اعلام کنم؟ چجوری کمک کنم؟ اعلام کردن میتونید کمک مالی کنید، حسابایی هم که اعلام شده که مورد اطمینانه به اونا میرسه انشاءالله، به اموالکم هر مقدار میتونید. دو، و انفسکم، جهاد با نفس یعنی حضور در جبهه، که حالا فعلا به هر حال کشور رهبر داره، حساب و کتاب داره، هر کسی نمیتونه را بیفته بره، اصلا امکان نداره برون افراد. عزیزانی که اونجا رفتن به عنوان مستشار، ببینید هر روز دارن اونا رو به شهادت میرسونن، که فردا ما تعدادی از اونها رو، 7 تن از اون عزیزان رو در کشور تشریح میکنیم انشاءالله. گرچه اون 7 نفری هم 6 نفر بودن اعلام کردن، اما من به اطلاع شما برسونم که یک عزیزی که بنده هم آشنایی داشتم، من خیلی از اینا رو میشناسم، افتخار میکنم که با اینا آشنا بودم، یکیشون آقا مصطفی بود، بسیار بسیار پسر خوبی، از اون اوائل دفاع از حرم، این پسر لبنانی بود، همراه مدافعان حرم بود و عشق می‌ورزید به ایران، به جمهوری اسلامی، به رهبری، از صمیم قلب تو این جریان مجروح شد، پریشب به ما اطلاع دادن، اونم به شهادت رسیده است. نثار روح همشون صلوات بفرستید. بعد فرمودن و انفسکم، حال این انشاءالله که زمینش یه روزی فراهم بشه هممون حاضریم. و السنتکم، این جمله رو دقت کنید، و السنتکم، فرمودن جهاد در راه خدا را با اموالتون، با جانهاتون، با زبوناتون، با زبوناتون جهاد کنید. چجوری میتونیم؟ آقا فردا روزش، فردا روز قدس، روز جهاد لسانی یعنی زبانی در راه خداست. تو پرونده های اعمالتون فردا ثبت کنید و ثبت می شود. و شما اگر، یعنی ما اگر بخوایم پیرو علی علیه السلام باشیم، برمون واجب شرعی است که فردا در این جهاد فی سبیل الله شرکت کنیم، علیه ظالمان روزگار شعار بدهیم و به نفع مظلومان، این بچه های بیگناه و این زن های بیپناه که اونا به شهادت رسوندن، لااقل بگیم آقا ما پشتیبان شما هستیم، شما اگر اونجا صبر کردید، موندید، کشور خودتون رها نکردید، رزمندگانتون حمایت کردید، ما هم پشتیبان شما هستیم. اینو فردا میتونیم که این جهاد لسانیست. حالا ممکنه یک پیرمردی باشه، پیرزنی باشه، مریض تو تخت بیمارستان باشه، اونم میتونه جهاد لسانی داشته باشه، میتونه دعا کند که دعای برزمندگان، نفرین و لعن به ظالمان و ستمگران، این جهاد لسانی است. اینا حکم شرعیه، اینا جز واجبات دینی ماست، ولی کمتر گفته شده، این دستور حضرت علی است. بنابراین فردا خودتون شرکت کنید و امام المتقین باشید. کسانی که دیگران رو به خوبی دعوت میکنن، اینا امام المتقینن. بچه ها رو ببرید اینجا، سیاهی لشکر مهمه، جمعیت مهمه، لذا انشاءالله فراموش نشود که هم راهپیمایی روز قدس است و هم تشییع این عزیزانی که همینجا باید بگیم که اینا کسانی بودند که این شهید عزیزمون که در این حرم مطهر آرمیده است، شهید زمانی نیا، خب ایشون همراه شهید سلیمانی بوده، با این شهیدان بزرگوار آشنا بوده و دو شب است که ایشون هم میزبان اونهاست و همه اونها سر سفره ابا عبدالله الحسین انشاءالله مهمان باشن. اینا عزیزان ما بودن، اینا کسانی بودن که زن و فرزندشون سختی و دوری پدر رو تحمل کردن سالها و اونها برای ما رفتن. تشییع جنازه اون عزیزانم هست. ما با خانواده رفتیم همون بعد از شهادت شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهید عزیز مهندس ابو مهدی، رفتیم منزلشون، رفتیم منزلشون، دیماه بود اینا شهید شدن. خانواده اونا گفتن ما از عید تا حالا پدر رو ندیده ایم، پدر رو ندیده. ایشون عراقی بود، سالها تو همین جبهه های ایران علیه دشمنان می جنگید، بعد هم مدافع حرم شد در عراق، با اون دشمنان خونخوار خوارجی جنگید و کشورهای اسلامی رو نجات دادن از شر داعش و گروه های تکفیری. خب اینا ببینید چه سختی های تحمل کردن. حالا ما یه چند ساعتی میخوام بریم شعار بدیم، خیلی ها نه میگن مهم نیست، حالا ما نرفتیم، نرفتیم، رفتیم. فردا قیامت مورد سوالیم، خدا انشاءالله بهتون توفیق بده. ببینم سوال نوشتن، بعد این نوشتن، بعد این که حالا سوال شخصیه، نه اتفاقا اون بزرگواران هم اعلام کردن رسما و دعوت کردن مردم رو رسما به حضور در راهپیمایی صد و راجع معظم تقلیدشون نوشتن. شما شاید نمیدونم دیدید یا ندیدید، در تلویزیون مراجع بزرگ و محترم اعلام کردن و ما اطلاع داریم اونایشون که توانایی دارن حضور پیدا میکنن. بعضی از مراجع ما حدود مرز 100 سال هستن، دیگه ما توقع داشته باشیم اصلا نمیتونن، ولی الحمدلله بیانشون رو چشم ماست، نظرشون برای ما محترم است، برای مردم ما محترم است، حرف شنوی دارن از مراجع و شرکت میکنن، و اونایشون هم که میتونن در حد توان برای که لااقل اعلام کنن ما هم پشتیبان مردم مظلوم و خصم ظالم هستیم حضور پیدا میکنن. خدا انشاءالله به همتون اجر بدهد. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، شهیدان عزیز اخیر، چه اون شهیدانی که به دست ستمگران روزگار و عالم صهیونیسم بین الملل به شهادت رسند، و اون شهدای عزیز امنیت که امروز در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدن، و همچنین بزرگانی که در این مکان مقدس آرمیدن، و سلامتی خودتون، فرزندانتون، سلامتی جوانان عزیزمون، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات.